رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیوی آزادی. سلام شنونده گرامی، زرنگزی نوروزشو هستم و امروز پنجشنبه 2 ایول سال 2009 میلادی شما را از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 4 بیگاه است.
سلام به یکایک شما شنونده های عزیزی رادیوی آزادی. اسلم مومنزاد هستم از پایتخت تاجیکستان، شهر دوشنبه. ساعت در اینجا 7 بیگاه است.
و نخست بیایید همراه ببینیم که امروز در تاجیکستان و جهان چی گذشت. همکارمان خیرومان بقازاده با خلاصه اخبار مهم این ساعت. مرحمت خیرومان.
سلام زرنگیز. اسلم، نیروهای دریایی آمریکایی عملیات گسترده را ضد جنگیان طالبان در ولایت هلمند جنوب افغانستان به راه ماندند. اظهارات نظامیان آمریکایی حاکی است که با عملیات خنجر حدوداً 4000 سرباز آمریکایی و 650 سرباز و نیروهای پلیسی افغانستان سفربر شدند. عملیاتی که با پشتیبانی چرخبال‌ها پیاده می‌شود، صبح صادق امروز شروع شد. نخستین عملیات نیروهای دریایی آمریکایی بعد به افغانستان با یکم رئیس جمهوری باراک اوباما سفربر شدن 21000 سرباز علاوه‌گی می‌باشد. ولایت هلمند یکی از پناهگاه‌های اصلی طالبان در جنوب افغانستان است که در این قلمرو بزرگترین میدان‌های کشت خشخاش این کشور جایگیر شده است. سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال میگوید که نیروهای اسرائیلی صدها ساکن ملکی فلسطین را کشته، هزارها منزل را در نوار غزه خراب کردند و این حمله ها را این سازمان برابر با جنایات جنگی ارزیابی کرده است. در گزارش نخستین این سازمان مدافع حقوق انسان که به تحقیق جنگ اخیر غزه اختصاص یافته است، این سازمان با نفوذ از اسرائیل دعوت میکند وعده آشکارا بدهد که دیگر در مناطق اهالی نشین از توپخانه، فسفر سفید و سلاح آتشی نادقیق استفاده نمیکند. عفو بین الملل از جنگیان حماس تقاضا کرده است که استفاده موشک ها را ضد مردم ملکی اسرائیل در غزه خاتمه دهد، که این حمله ها نیز همچون جنایت جنگی ارزیابی می شود. دوناتلا روور، یک محقق این سازمان، ضمن صحبت در لندن در زمینه این گزارش هر دو جانب وارد درگیری را تنقید کرد و گفت:
The findings are disturbing. Both sides
معلومات به دست آمده تشویش آور است. هر دو جانب هم قانون‌های بین الملل و اعلامیه‌های ژنو را دغلانه پایمال کردند و در برخی حالت‌ها به جنایات جنگی راه دادند.
در جنگ‌های 3 هفته اینه ماه‌های دکبر و ینور، بر طبق اطلاعی مقامات بهداشتی غزه و گروه‌های حقوق بشر، بیش از 1400 فلسطینی از جمله بیش از 900 فرد ملکی به هلاکت رسیدند. سازمان عفو بین الملل میگوید که در میان کشته شده ها حدوداً 300 کودک نیز بودند. در آن جنگ از جانب اسرائیل 13 نفر از جمله 3 ملکی بر اثر ترکیشی موشک به هلاکت رسیدند. مقامات خطلان اعلام کردند که زمانی برانداختن نیمپیکره های سابق قماندان های فرانت خلقی از کوچه و خیابان ها فرا رسیده است. موضوع برافکندن نیمپیکره های سنگک سفر، فلنگری لنگری، فیضالی سعید، فرحمان مرچایف که در سالهای 92 به اصطلاح قهرمانی ملی محسوب می شدند، هنوز در یک سال قبل مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود و اینک بعد مخالفت و انتقاد های برخی طرفداران بازماندن نیمپیکره ها، اداره فرهنگ ولایت خطلان می گوید باید آثارخانه ویژه تاسیس داده شده همه آثاری باقی مانده سالهای جنگ شهروندی آنجا گردآوری شود. تفصیلات را در ادامه برنامه شنوید. نمایندگان 35 کشوری که در شورای رهبرانی بخش سازمان ملل متحد آید به نظارت هسته‌ای قرار دارند، امروز رهبری نو خود را انتخاب خواهند کرد. محمد البرادعی بعد 3 مهلت یا 12 سال رهبری آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای باید آخر ماه نوامبر صلاحیت‌های خود را به نفر دیگر سپارد. سال 2005 البرادعی و آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای نهادی وابسته به سازمان ملل برنده جایزه صلح نوبل شده است.
و زرنگیز، یک خبر جالب دیگر، تحولات اخیر در رابطه با تفصیلات بعد مرگ مایکل جکسون، سلطان موسیقی پاپ جهان، گفته می شود که وی کلی مالکیت خود را به اهل اویلش میراث گذاشته بوده است. از روی سندی که در یک دادگاه لس آنجلس ایول سال 2002 به قید گرفته شده است، اینچنین معلوم می شود که وی چیزی برای همسر قبلیش دیبروف که مادر فرزند کلونی وی بوده است میراث نگذاشته است. در این خطی وثیقه جکسون حجم دارایی های وی در حدود 500 میلیون دلار برآورد شده است، هرچند معلوم نیست که آیا این مقدار ثروت بر اساس کدام حساب‌ها کرده شده است. بعد از مرگ مایکل جکسون در سن 50 سالگی که از این حادثه یک هفته می‌گذرد، معلوم شد که وی قرض‌های خیلی زیاد داشته است.
تشکر خیرمان و شنونده عزیز. خبر و رویدادهای دیگری روز را می‌توانید از سمونه رادیوی آزادی دریافت کنید. نشانی سایت ما ozodi.org و یا ozodi.tj است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله، مجله شامگاهی پنجشنبه دوم ایول است و حالا شنونده عزیز توجه کنید به عنوان گزارش هایی که در نیمه اول این ساعت مجله تقدیم شما می شود.
تعیین نخستین فرستاده خاص آمریکا در امور روابط با جامعه های مسلمانی جهان.
شروع عملیات گسترده نیروهای آمریکا علیه جنگیان طالب در ولایت هلمند افغانستان.
نیمپایکره های فرماندهان سابق فرانت خلقی را از کوچه های قرغان‌تپه برمی بردارند. چرا؟
از دادستان کل و اومبودسمن تاجیکستان داد خواستن مادر خورشید بابوکالونوف که در بازداشت درگذشت.
مجله شامگاهی روزی پنجشنبه دوم ایول را از رادیوی آزادی میشنوید و در کلبر این برنامه یک سلسله گزارش های دیگری جالب و شنیدنی نیز داریم که در ادامه این ساعت برایتان معرفی خواهیم کرد.
بله، اما حالا شروع میکنیم از خبری تعیین نخستین فرستاده آمریکا در امور روابط با جهان اسلام. وزارت امور خارجه آمریکا برای نخستین بار یک نفر را فرستاده خاص این کشور در امور روابط با جامعه های مسلمان تایید کرد. فرح پندیت، خود مسلمان و زاده منطقه کشمیری هند بوده، میگوید وظیفه‌اش گفتگو و مکالمه است و او باید شبه‌های نو مناسبت آمریکا و جهان اسلام را معین و راه‌اندازی کند.
تأسیس این مقام و تعیین فرح پندیت به این سمت جدید در وزارت امور خارجه آمریکا در پس منظر پیام اخیر رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما به مسلمانان جهان که روز 4 ایون در قاهره پایتخت مصر صدا داد صورت گرفته است. ولی کارشناسان سوال را نیز مطرح میکنند که آیا یک نفر میتواند در روابط با جهان فراخ و رنگارنگ اسلام پاسخگو باشد؟ موضوع را همکار ما سلیم ایوب با بررسی گرفته است.
فرح پندیت مسلمان آمریکایی است که در کشمیر هندوستان زاده شده، در زمان خردسالی او خانواده‌اش به آمریکا هجرت کرده است. وزیر امور خارجه ایالات متحده هیلاری کلینتون او را به مقام نو تأسیس وکیل مخصوص روابط با جماعه مسلمان تعیین کرد. این تعیینات بازگوی کننده تلاش رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما است، نه تنها به بهبود سیمای آمریکا در جهان اسلام، بلکه به مکالمه دائمی با مسلمانان اروپا، آفریقا و آسیا. اوباما در قاهره به آغاز یک مرحله نوی مناسبت‌های آمریکا و جهان اسلام دعوت کرد. پیام او مورد استقبال مسلمانان قرار گرفت که مشکل اساسی را به سیاست خارجی ایالات متحده ایام پرزیدنت جورج بوش بستگی می‌دهند و فکر می‌کنند این سیاست در همه سمت‌ها ضد مسلمانان بود، از اشغال عراق گرفته تا حبس ابد در گوانتانامو و توهین محبوسان در ابو غریب. خانم پندین میگوید تجربه آمیخته در رشته های خصوصی و اجتماعی دارد که به وی امکان میدهد وظیفه خود را ایجادکارانه انجام دهد و با مسلمانان در عادی ترین ساعت زبان یابد.
ظرافت ضرور است و احترام گوش دادن و سازندگی برای اجرای این باید چند نوع تشبث آفریده شود.
فرح پندیت میگوید مکالمه باید دو جانبه و صمیمانه باشد. برای این از همه امکانات های آمریکا استفاده صورت خواهد گرفت. اما با عقیده او در مرحله اول شنیدن سخن مسلمانان و فهمیدن آنچه که در واقعیت جریان دارد مهمتر است. با وجود یگانگیش جهان اسلام تفاوت های زیادی داخلی دارد و به گفته پندیت که تجربه مسلمان بودن در آمریکا را داشته است، در این کشور مسلمانان به سر میبرند که از 80 مملکت آمده اند. اصلا وظیفه‌اش برای خانم پندید نو نیست و در سال 2007 از طرف پرزیدنت سابق آمریکا جورج بوش به مقام مشاور امور همکاری با مسلمانان در اروپا و اوراسیا دعوت شده بود. وی همچنین در شورای امنیت ملی آمریکا و نمایندگی بنگاه رشد بین الملل در کابل کار کرده است. وی میگوید بسیار سفر و با مردم مسلمان گفتگو خواهد کرد، مخصوصا با جوانان.
What I'm doing is working with embassies to find ways.
من از طریق سفارت ها کار کردم، میخواهم همچنین راهی را به محفل نسل جوان پیدا کنم تا سخن آنها را بشنوم. وقتی که من از ظرافت میگویم و با اون تاکید میکنم بسیار مهم است این را فهمید که یک چیز است در واشنگتن که ما میخواهیم به همه تلقین کنیم.
Isn't just one thing from Washington that's going to be shoved into everybody's faces.
اما خواستن یا گفتن فقط نیمی کار است، میگوید اکبر احمد، رهبری پژوهش‌های اسلامی در دانشگاه آمریکایی واشنگتن. احمد بارها با جنرال دیوید پتریوس و سفیر ریچارد هولبروک درباره اسلام و سیاست خارجی مشورت داده است. کتابی او کشف اسلام از طرف بی بی سی به سریال تلویزیونی تبدیل یافت و میگوید باید از سخن به عمل گذشت.
Obama does not have all that very much time. He is hitting the ground running. He's in the saddle.
Obama برای همه این وقت ندارد و سرزین و در حال حرکت است و بحران در افغانستان و پاکستان دو کشور مسلمان هرچی بیشتر بروز میکند. وضع خاور میانه در حال جوشش است و وقت برای شنیدن و بحث کردن نیست. حالا فرصت است که ریشه مشکلات درک شود و فرح ظاهرا این ریشه ها را میداند و پیشنهادهایی میکند که باید حرارت را نرمتر کنند و امید همگرایی با مسلمانان جهان را با وجود بیارند.
Bring down the temperature, somehow give people hope, somehow engage people in the Muslim world.
در ضمن رئیس جمهوری سابق آمریکا جورج بوش هم تشبث نشان داده، کارن هوفز نائب وزیر امور خارجه ایالات متحده را مسئول روابط با جهان اسلام تعیین کرده بود. آن وقت هم امیدهای زیاده به میان آمد و تدریجا از بین رفت، چیزی دیگر نشد. عضو مجلس ملی تاجیکستان و یکی از روحانیان سرشناس تاجیک حاجی اکبر تورجانزاده میگوید خطر بر خطا رفتن امیدها این بار هم جای دارد و گفت هرچند از تعیینات فرح پندید آگاه است و استقبال میکند، ناکامی های گذشته در این فرایند اعتماد بین آمریکا و جهان اسلام را از بین برده اند و گمان است آدمان به موفقیت تشبث نو باور کنند.
فقط همه وقت می شود این باوری را ایجاد کرد که علال اقل مسئله فلسطین و اسرائیل باید حل عادلانی خودش یابد، یا از عراق یا از افغانستان این مسئله حل عادلانش یابد که امریکایی خارج شوند و دخالت شد به کارهای داخلی کشورهای اسلامی، خصوصا در مسئله تغییر دادن برنامه های درسی این مملکت ها، هجوم فرهنگی بالای این کشورها و تقویت رژیم های استبدادی در این مملکت ها. اگر تغییر یابد سیاست امریکا با طور واقعی علالقل در یک یا دو از این مسائل، شاید وقت می توانیم گوییم که واقعا امریکا کمک دهنده برای ایجاد نظام های مردم سالاری در کشورهای اسلامی می تواند باشد.
جناب تورجانزاده افسود دیگرگونی های عملی شبه و گمان را از بین خواهد برد و فعالیت وکیل مخصوص ایالات متحده برای روابط با جماعه مسلمان فرح پندید را به سطح نمایان و موفق خواهد رساند.
تعیین نخستین فرستاده خاص واشنگتن در امور روابط با جامعه های مسلمان و نخستین برداشت ها از تأسیس این مقام در ساختار وزارت خارجه امریکا. یک موضوع بحث‌ها در روابط امریکا با جهان اسلام البته جنگ های تحت رهبری امریکا در عراق و افغانستان است، ولی اگر ائتلاف بین المللی در مسئله تأمین ثبات عراق در این اواخر به پیشرفت های دست یافته و حتی نیروهای امریکا اکنون از شهرهای عراق بیرون شده مسئولیت تأمین امنیت در شهرها را به خود عراقی ها واگذار کرده باشند، در افغانستان برعکس میزان خشونت ها و حمله های جنگیان طالب در این اواخر می افزاید. و آن هم با این وجود که در پیشاروی انتخابات ماه اوگوستی ریاست جمهوری افغانستان کشورهای عضو ائتلاف به ویژه امریکا حضور نظامی خود در آن کشوری جنگ زده را به طور قابل ملاحظه افزایش دادند.
استاد اسلام همین طور آخرین خبری رسیده از افغانستان میگوید هزاران نفر از نیروهای دریایی آمریکا صبح پنجشنبه در ولایت هلمند در جنوب افغانستان عملیات گسترده را علیه جنگیان طالب شروع کردند. در عملیات خنجر در هلمند حدود 4000 سرباز آمریکا و 650 تن از عسکران اردوی دولتی و ماموران پلیس افغانستان شرکت میکنند. هلمند یکی از پایگاه‌های اصلی طالبان در جنوب افغانستان و همین طور یک محل اصلی کشتی خشخاش و تولید افیون افغانی به شمار می رود. جزئیات بیشتری عملیات نیروهای آمریکا علیه جنگیان طالب در هلمند را همکار ما خیرامان به قضا گزارش می دهد.
صدها ماشین های نظامی و زره پوش ها به منطقه جنوبی هلمند افغانستان صبح روز پنجشنبه برای انجام آنچه که همچون عظیمترین عملیات ضد شورشیان نیروهای دریایی امریکایی بعد جنگ ویتنام قلمداد می شود سفر بر شدند. در این عملیات زیر عنوان خنجر حدوداً 4000 سرباز نیروهای دریایی امریکایی و 650 پلیس و سرباز افغان جلب شدند. در برابر نظامیان حالا مسئولیت خیلی کلان مقابله با یکی از بی‌ثبات و سرکشترین مناطق افغانستان قرار دارد که حتی با استقرار بیش از 8000 نیروی بریتانیایی نتوانست به اعتدال آید. جولیان لیندلی فرنچ، پروفسور علوم عملیات سیاسی در فرهنگستان نظامی شاهیگری هلند، تحولات اخیر هلمند را از نزدیک مشاهده میکند و در صحبت با آزادی گفت که تلاش‌های گذشته برای تأمین امنیت در منطقه بی‌نتیجه انجامیده است، چون که به گفته او در این قلمرو حضور نظامیان ناکافی بوده است. و گفت
حالا با پیوستن نیروهای ایلوگی امریکا این یک ارتش واقعی قابل اعتماد شده است که شانس امن‌تر کردن این محل و براه ماندن کارهای برقرارسازی را بالا می‌برد. فرمانده ایساف یا نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت افغانستان و نیروهای امریکایی جنرال استنلی مک‌کریستال کاملا حق بود وقتی میگفت که مردم حالا در یک مکان خیلی مهم جایگیر شده اند. آنها کلید موفقیت تمام استراتژی ائتلاف هستند. حالا با تقویت نیروها در هلمند یک شانس واقعی پیشروی به دست آمده است.
عملیات هلمند اولین چنین یک تهاجم گسترده نیروهای دریایی در افغانستان بعد ارسال نیروهای ایلاوگی 21000 نفره با یک امر برک اوباما رئیس جمهوری امریکا می باشد. فرماندهان امریکایی میگویند که مکان اصلی تجمع طالبان مناطق نوا و گرمشهر است، اما آیا تفاوت خنجر از عملیات نظامی گذشته در چیست؟ جنرال لاری نیکلسون فرمانده نیروها در هلمند گفت که تفاوت عملیات مذکور در بی سابقه زیاد بودن نیروهای تهاجمی، سرعت انجام آن است و این چنین در آن که به گفته جنرال هر کجایی که این نیروها بروند آنجا میمانند و کار را در سمت توسعه امنیت و انتقال مسئولیت تامین امنیت به خود افغانها ادامه میدهند. والی هلمند گلاب منگل از شروع عملیات استقبال کرد و گفت که در همین فرصت ارتش افغانستان با تشکیل پایگاه های ویژه امنیت مردم محلی را تامین خواهند کرد و در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفت
دیده عملیاتو نوروستا کمیسی میچه دی طالبان و یاد مخالفینو
زمانی که عملیات خاتمه میابد و منطقه از طالبان و دیگر مخالفان مسلح پاک میشود، ارتش و پلیس ملی افغانستان در آنجا مستقر خواهند شد و آنها از کمک ایساف برخوردار میشوند. ما آنها را برای همیشه حمایت کرده میتوانیم. این خیلی مهم است. چیزی مهمی دیگر این است که ما برای این مناطق برنامه های بازسازی تهیه کرده ایم.
دانشمند علوم نظامی لیندلی فرنچ اینچنین تخمین زد که یک هدف دیگر عملیات به طالبان پاکستان نیز ارتباط میگیرد. حالا ارتش پاکستان در مناطق پشتونشین هم مرز با افغانستان دامن عملیات ضد طالبان را گسترش میدهند و گفت
The offensive is primarily designed to keep the pressure on the Taliban on both sides of the Afghanistan.
هدف اولین درجه عملیات فشار آوری بالای طالبان در هر دو طرف مرز افغانستان و پاکستان است. مسلم است که حالا پاکستان تهاجم خود را در وادی سوات وزیرستان وسعت می‌بخشد. هدف اصلی این است که خط ارتباط میان طالبان را خراب کرده از ورود آنها با چنین یک سرعت زود از سمت جنوب جلوگیری شود. هدف های اولیه باز تکمیل خواهند شد. این آغاز یک مرحله خیلی مهمی پیش از انتخاباتی و بعد انتخاباتی در افغانستان است. از این رو این عملیات باید در چارچوب فراگیری استراتژی سیاسی و منطقه‌ای ارزیابی شود.
بر اساس خبرهای اخیر از پاکستان، ارتش این کشور در خط مرز با افغانستان به خاطر جلوگیری از عبور طالبانی که از عملیات آمریکایی ها فرار میکنند مستقر شدند.
عملیات خنجر که نیروهای امریکا علیه جنگیان طالب در ولایت هلمند افغانستان شروع کردند. تفصیلات این و دیگر اخبار جهان و تاجیکستان را با عکس و ویدیو شما می توانید از سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت دریافت کنید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله مجله شامگاهی را با گزارش از تاجیکستان ادامه میدیم و نخست میرویم به منطقه جنوبی کشور به قرغان‌تپه که بر اساس یک پیشنهاد مقامات از کوچه و خیابان‌هایش نیمپیکره‌های فرماندهان سابق فرانت خلقی از جمله نیمپیکره سنگک سفر فیضعلی سعید و فرهمان مرچایف برچیده می شوند. به گفته مسئولین این نیمپیکره ها از جهت معماری و بدیهیات به طلبات جوابگو نبوده است.
بله، اما زرنگز باید یادرس شویم که برکندن نیمپیکره های فرماندهان دوران جنگ شهروندی در مجموعه در ولایت ختلان 4 سال پیش شروع شده بود. آن زمان هیکل و نیمپیکره های سابق سران فرانت خلقی تاجیکستان سنگک سفروف، رستم عبدالرحیم و لنگری لنگریف را از خیابان های شهر کلا برداشتند و آن زمان مقامات این تصمیم را به غیر قانونی و بدون اجازت بنیاد شدن و ارزش معماری نداشتن اون نیمپیکره ها بستگی داده بودند.
بله اسلام، اما اینجا سوال مطرح می شود که آیا واقعا هم مسئله تنها در بدیهیات و ارزش معماری نیمپیکره هاست؟ ناصر جان مامورزاده همکاری ما از قرغان‌تپه رو می شنویم که در گزارشش به این و دیگر پهلوهای ناروشن موضوع پاسخ می گوید.
با گذشت 12 سال از رسما ختم شدن جنگ شهروندی در تاجیکستان، اداره فرهنگی ولایت ختلان اعلام داده است که زمانی بر انداختن نیمپیکره های سابق قماندان های فرانت خلقی از کوچه و خیابان های مرکزی قرغان‌تپه فرا رسیده است. موضوع برافکندن نیمپیکره های سنگک سفروف، لنگری لنگریف، فیضعلی سعیدوف، رحمان مرچایف که در سالهای 90 به اصطلاح قهرمان ملی محسوب می شدند، هنوز در یک سال قبل مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود. اداره فرهنگ ختلان آن زمان در رابطه به این موضوع گفته بود که برکندن مجسمه های سنگک سفروف و لنگری لنگریف در شهر کلاب را یک عملی نادرست حساب میکند و این نیمپیکره ها که در قرغان‌تپه باقی مانده اند همچون یادگاری تاریخی و فرهنگی حفظ خواهند شد. و ما همکنون برهان‌الدین رجبوف سردار اداره فرهنگ ولایت ختلان میگوید باید آثارخانه ویژه تأسیس داده شده همه آثار باقی مانده سالهای جنگ شهروندی آنجا گرد آوری شود. به گفته او همین نیمپیکره های قماندان های سابق فرانت خلقی نیز باید برکنده شده در آن آثارخانه جای بگیرند.
و فکر من هم خیلی که اینو را وقتشون گذشته است بعد همین چی کردن همین رکلام میگن چی میگن همین در پیش چشم موندن به فکر من قدر خوب نیست. همچون یک واقعی ننگینی که در دلی هر یکی ما موندست و یک لحظه بسیار یک دهشت‌آور بود. اینم تاریخ بود، اینم یک گذشته بود. در جمهوری یک اثرخانه مخصوص سازن که واقعی همون دوره که عکس داده باشد منم هیکل و منم چیزی که در همون دوره ساخته شده اینا رو همش در یک جا کنیم.
پیشنهادی برانداختن نیمپیکره های سنگک سفروف، فیضعلی سعیدوف و لنگری لنگریف از خیابان موسوم به لمانوسو و قرغان‌تپه میان ساکنان محلی و جامعه شناسان پشتیبانی یا ضدیت کامل پیدا نکرده است. دلارام حفیظ و ساکن شهر قرغان‌تپه از افراد مخالف برکندن نیمپیکره های قماندان های سابق فرانت خلقی است.
اینها نسبت خلق خودشان، نسبت جمعیت خودشان بی‌طرف نبودند. من نمیدونم تو چه اندازه آنها با عدالت بودند، لیکن بی‌طرف نبودند. میخواستند که با دید خودشان، از لحاظ خودشان میخواستند که یک جمعیتی با عدالت، جمعیتی مثلا بنیاد نماید. لیکن برای همین آنها هم طرفدارانی بسیار دارند. برای چی گرفتن لازمه؟ لیکن همه وقت یک آدم یافت میشود که و یا گناهگار میکنند در یک حادثه.
در همین حال گروهی دیگری از صاحب نظران به این ادعاهای هم نمایندگان حکومت و هم نمایندگان سابق اتحادی نیروهای اپوزیسیون تاجیک استناد میکنند که گفتند جنگ شهروندی قهرمان ندارد. حیدر علیف رئیس سازمان حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در منطقه قرغان‌تپه میگوید از نقطه نظر اتیکای سیاسی هم درست نیست که نیمپیکره های قماندان های فرانت خلقی تا به امروز در خیابان های شهر دیده شوند، چون امکان دارد جانب دیگری جنگ و همزمان صلح تاجیکان دعوا کنند که مثلا نیمپیکره های پیشواهای آنان نیز در شهر قامت افرازند.
این با حادثه‌ای بسیار ننگین حیات مردم تاجیک بخشیده شده است. همین هیکل نیمپیکره هایی که مثلا برای پشتگی ملت دولت خلال نرسوند همین خیلی نیمپیکره داشته نشوند.
آنگونه که ذکر شد نیمپیکره های سنگک سفروف، فیضعلی سعیدوف و لنگری لنگریف در یکی از خیابان های کلانترین قرغان‌تپه در محله موسوم به لمانوسوف جایگیر است. ساکنان این محله میگویند حالا با دیدن این نیمپیکره ها آنها را هر گونه احساسات فرا میگیرد، اما چنین به مشاهده میرسد که غالبا آنها نیز جانبداری بر انداختن این یادگاری ها هستند.
ممکن با مرور زمان این هیکل ها از بین میروند. این سال شاعران گذشته، شاعران این سال کلاسیک موندگی ان که هیکلشون استخشان این سال همچو در پس پرده موندگی ان.
12 سال بو هر بگه ای همه تازه مشاهده میکنم مردم وقتی از پیش همین هیکل میگذرن چه احساسی دارن، یا خیلیش اهمیت نمیده، یا خیلیش به شوق نگاه میکنه، یا خیلیش با نفرت نگاه میکنه.
نیم پیکره های سنگک سفر و فیضعلی سعیدف که به گفته مقامات زمان جنگ هم دیگر کشی کردند و لنگری لنگریف که نیز قربانی نیزهای هموطنی شده است، در 15 سال قبل سال 1994 در قرغانتپه قامت افروخته، شاید واپسین یادگاری از آن سالهای سنگین محسوب میگردد. اداره فرهنگ ختلان میگوید به این سبب که این نیم پیکره ها بدعیت ندارند و بی صفت ساخته شدند، باید برداشته شوند. برخی از صاحب نظران میگویند آنها یک جزئی تاریخند و بیگذار باقی مانند. گروهی سوم و غالبا شهروندان در نوبتی خود میگویند بهتر است که به خاطر مرهم زخم های برداشته از آن سالها نیم پیکره های این سه افراد برداشته شوند. ناصر جان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغانتپه.
برکندن نیم پیکره های سابق سرانی فرانت خلقی در شهر قرغانتپه. فرانت خلقی سازمان شبه نظامی بود که در سال 1992 حکومت فعلی را سر کار آورد و هیکل و نیم پیکره های سرانی فرانت خلقی ضمن مراسم های با تنتنه در سال های 1992-1994 با اشتراک سرانی حکومت تاجیکستان گذاشته شدند.
بله، اما برکندن نیم پیکره های چهره های سیاسی از زمان استقلال به دست آوردن تاجیکستان و با از میان برداشتن چهره های معروف حکومت شوروی مثل نیم پیکره پوتوفسکی، دیرژینسکی و لینین شروع شده بود. اما آیا برچیدن نیم پیکره های چهره های با نفوذ سیاسی چی دوران شوروی و چی زمان جنگ شهروندی چی معنی داشته میتواند؟ آیا واقعا هم دیگر به این نیم پیکره ها در تاجیکستان ضرورت نیست؟ با این سوال به تحلیلگر سیاسی تاجیک عبدالله رهنما مراجعه کردم.
پیشنهاد مثبت است، زیرا از چند نظر آن را میشه دستگیری کرد. اول اینکه خودی مجسمه گذاشتن، پیکره و نیم پیکره گذاشتن و شخص ها جز فرهنگ ما نیست. مسئله دیگر اینکه واقعا اون چی به قهرمانان دوره جنگ شهروندی مربوط است، شخصیت های فعال و فرماندهان. عموما حالا جنگ شهروندی ما نزدیک بود و هنوز بهای تاریخی جدی خود رو پیدا نکرده. حالا درد این جنگ، فاجعه این جنگ فراموش نشده است، باید بهای واقعی تاریخی علمی اون داده شود. برای همین حالا قهرمان های این جنگ رو قهرمان گفتن هنوز یک حرفی استوار نیست. برای همین حالا برای کسی از اشتراکچیان این جنگ پیکره و این پیکره گذاشتن، خصوصا به اون فرماندهان و جنگ سالاران این دوره که در اطراف اینها حرف و گمان های بسیار زیاد هست، حال های نیم پیکره گذاشتن درست نیست. سوم مسئله این که این نیم پیکره ها و پیکره ها که بعضی از اونها رو من شخصا دیده بودم با صفت بسیار پایین، بدون رعایت معیارهای صنعتی پیکره تراشی و هیکل سازی ساخته شدن و بسیار از اونها از جد یا اینکه از اون سنگ و بیتون و سیمن ساخته شده بودند که حتی بعضی از اونها خراب شدند.
و اما آیا در مجموع در مورد خود فرهنگ و سنت هیکل سازی و هیکل گذاری در تاجیکستان چه میتوان گفت؟ آیا به نظر شما این فرهنگ بیشتر بر پایه اصول زمانه سازی نیست که امروز به یک مثلا مجسمه میگذارند و فردا برمیاندازند اون رو، مثل قهرمان های زمان شوروی و هم به نام قهرمان های دوران جنگ شهروندی که نمونه اش رو اینک در قرغانتپه میبینیم؟
خودی فرهنگ پیکره سازی و هیکل گذاری، این به خصوص هیکل گذاری برای انسان، این یک فرهنگ است که در دوره شوروی از طریق روسیه و اروپا به ما آمد و در تاریخ ما برای انسان ها پیکره نمی گذاشتن، ولی خاطره اینه که اون را از آثار آن، از حکمت و کارنمایی و خدمت های آن یادآور می شدن. برای همین مثلا برای همین به نظرم خود همین پیکره گذاشتن چیزی نیست که مردم ما واقعا از این طریق اظهار احترام کنه، خصوصا به شخصیت هایی که عمر تاریخی آنها کوتاه است، یعنی به یگان دوره حادثه های سیاسی مخصوص مخصوص وابسته باشه، قهرمانی آن هیچ سال گذاشتن چندان مناسب نیست، زیرا نسل دیگه آن را عوض میکند. اصلا من طرفدار نیستم که در کل مجسمه هایی که اگر همچون آثار فرهنگ و معماری ساخته شده اند کنده شوند. مثلا وقتی ما در دوشنبه مجسمه ابن سینا را میبینیم، با یک صنعت بسیار بالا ساخته شده است و خیلی زیبا هم هست. یک مجسمه بیتونی و گلی که برای یک فرمانده در یک ناحیه میسازند و ارزش دیگه دارد. برای همین این برق سرنگون کردن این مجسمه ها را یک عمل غیر فرهنگی حسابیدن درست نیست، بلکه برعکس یک آثار غیر فرهنگی را از یک موقع فرهنگی مثل گلگشت و خیابان و پارک بیرون کشیدن است.
یک جهان تشکر تحلیلگری تاجیک عبدالله رهنما بود با گفتگوی در رابطه با برانداختن نیم پیکره های فرماندهان سابق فرانت خلقی و در مجموع پیرامون فرهنگ و سنت های هیکل سازی و هیکل گذاری در تاجیکستان. شنگوهی پنجشنبه دویومی ایول از برنامه های توجیکی رادیوی آزادی هستید و تو شنیدن این ترانه ما و شما راجع به تعیین نخستین فرستاده خاصی امریکا در امور روابط با جامعه های مسلمان، عملیات گسترده نیروهای امریکا علیه چریکی های طالب در ولایت هلمند افغانستان و از تصمیم مقامات شهر قرغان‌تپه جهت از خیابان های این شهر برداشتن نیم پیکره های فرماندهان سابق فرانت خلقی صحبت میکردیم و حالا در این ساعتی برنامه هم گفتنی های زیادی داریم که سرخطی آن رو بعد از یک آگاهی برایتان معرفی میکنیم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و حالا توجه کنید به سرخط خبر و مطلب های بعدی مجله شامگاهی. میزان فقر در تاجیکستان چند است؟ 64، 53 و یا 85؟
از دادستان کل و امبودسمن تاجیکستان دادخواستن مادر خورشید بابا کلانوف که در بازداشت درگذشت.
علل افزایش خودکشی در سغد، مشکلات زندگی، ناامیدی و یا توره یک مقام محلی میگوید آفت.
$1,000 برای یک سال مکتب عالی و آن هم برای دانشگاه شهر کولوب. و حالا شنونده عزیز توره هم در بولو عدد دادیم. گزارش را با ایدای مادر و پیوندان خورشید بابا کلونوف برنامه را ادامه می دهیم. پیوندان خورشید بابا کلونوف پزشک سرطان شناس تاجیک که در پی بازداشت شدنش به طور مرموز درگذشت برای مشخص کردن اسرار مرگ او و به جوابگاری جنایی کشیدن افراد مجرم در هلاکت فرزندشان به دادستان کل تاجیکستان شکایت بردند. پیوندان مرحوم ادعای وزارت کارهای داخلی در مورد آن را که گویا خورشید بابا کلونوف سرخوش بوده است و بر اثر نفسگیر شدن و بیماری قلب درگذشته است به اساس خوانده خواستار تحقیق جدی این قضیه شدند.
خورشید بابا کلانوف روزی 27 ایون در پی بازداشت شدنش از سوی ماموران میلیسه ناحیه اسماعیل سامانی در یکی از خیابان‌های مرکزی پایتخت در راه به سوی بازداشتگاه درگذشت و مرگ او باعث ایجاد سر و صداهای مختلف در محافل مطبوعات و همین طور در بین مردم شده است. و اما در حالی که پیوندان بابا کلانوف به ورزشکار بودن او و از مشروبات پرهیز داشتنش تاکید می‌کنند، مقامات وزارت امور داخله بر پایه تشخیص رسما انجام شده علت مرگ او میگویند علت مرگ طبیب بیمارستان قریه بولان نه ضرب الات بلکه نفسگیر شدن او و بیماری قلبش بوده است. ادامه موضوع در گزارش همکارمان حرمگل قادر از دوشنبه.
پیوندان خورشید بابا کلانوف طبیب بخش سرطان شناسی بیمارستان قریه بالا که روزی 27 میون از طرف کارمندان وزارت امور داخله با جرم مینوشی دستگیر شده در راه به سوی بازداشتگاه به طور مرموز از دنیا درگذشت، علیه کارمندان میلیسه به دادستان کل شکایت بردند. همسر مرحوم زرینه میگوید با این خلاصه مقامات امور داخله که علت مرگ شوهر او را از مستی و بیماری قلب دانستند روزی نیست.
بینیش ورم کدگی بود، تگی لبش هم زخم دار بود، تیزوش هم شایدگی چیپ چیپین خون اولو پرچهوش خاکا بود از او شاکا همه جوش گیمار
اومد. خانم زرینه میگوید که سروی لباس خاکالود و دریده شوهرش را همچون دلیل شایی برای دادستانی و دادگاه نگاه داشتند. همکسبان و پیوندان مرحوم خورشید بابا کلانوف مینوشی او را انکار کرده از او یک ورزشکار قوی و طبیبی در سوای خود حاضق یاد میکنند. از جمله طاله خلنظر ورزشکار معروف و از دوستان خورشید بابا کلانوف گفته است که خورشید ورزشکار بهترین بود و از مشروبات پرهیز میکرد. اما سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان محمد علی اسدالایف میگوید که خورشید بابا کلانوف شام آن روز سرخوش بود و به دلیل خلل‌دار کردن ترتیبات جمعیتی از سوی کارمندان میلیسه دستگیر شده است. به گفته آقای اسدالایف تشخیص طبی معین کرده است که خورشید بابا کلانوف بر اثر مینوشی و بیماری فشار دل در راه به سوی شعبه میلیسه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت به هلاکت رسیده است.
چون که تشخیص بیستودی نشان داد در بدن شهروند کلانوف یکون علامات رسوندن ضرر وزنی جسمانی و عموم ضرر جسمانی را به نظر رسیده نشده است و باید قید نمایم که در وقت گذراندن این سنجش سودی طبی خودی همکاران مرحوم و همچنین نمایندگان پرکراتور ناحیه اسماعیل سامانی نیز حضور داشتم.
اگر چند پیوندان و همکاران مرحوم خورشید بابا کلانوف سرخوش نبودن او را انکار میکنند، اما دلیل اصلی مقامات میلیسه همین سرخوش بودن اوست. اما در این بحث حق به جانب کیست؟ مقامات به علت لتکوب ماموران میلیسه در گذشتن طبیب بیمارستان قریه بالا را رد میکنند، ولی وجود موارد سوء استفاده از مقام خدمتی و حتی دست به سرقت و غارت زدن ماموران امور داخله را اعتراف میکنند. با گفته سخنگوی وزارت امور داخله تاجیکستان محمد علی اسدالیف، تنها در سال جاری نسبت به 25 نفر کارمندان میلیسه با چنین جرایم پرونده های جنایی باز شده است. با اعتقاد اشوربای امامو حقوق شناس، مراجعه پیوندان خورشید بابا کلانوف نیست در اساس پرونده حتما رسیدگی خواهد شد، ولی باید است که دادستانی کارمندان میلیسه را در این مورد مجرم بشناسد.
لیکن این بحث تلاش باید در دایره همون صلاحیتی که داده شده است از این بیرون نشود. اگر این همه واقعا ابجکتیوی صورت گیرد، ولی اگر فقط در نقطه نظر همین یک ظهورات باشد، یک ظاهرا نمیده کوش کنند واقعا چی و یک نتیجه رسیدن و کوش نکنند، در اون حالا اینجا یک پیشکی و یک چیز میترستند شورد.
پیوندان خورشید بابا کلانوف میخوان توسط سایت اینترنتی رئیس جمهوری تاجیکستان قضیه رو به سمع امام علی رحمان برسانند و زون نسبت به ماموران میلیسه داد بخواهند. حقوق شناسان میگویند نبرد پیوندان خورشید بابا کلانوف گمان است نتیجه بدهد، چون که در دست آنها تنها سر و لباس به خون و خاک آلوده اوست، در حالی که جانب دیگر مقامات امور داخله نتایج رسما سند شده تشخیص طبی را پیش خواهند آورد که میگوید این طبیب در نتیجه نفسگیر شدن و بیماری قلب درگذشته است، نه بر اثر ضرب الات. به گفته حقوقدانان تنها شانس پیوندان خورشید بابا کلانوف انجام تشخیص مستقل جسدی است، ولی برای این باید جنازه را دوباره از قبر بیرون کشید و تشخیص کرد. ولی در جامعه عمدتاً سنتی تاجیکستان کم کسی روزی می شود که روح نفری در گذشته را نارام کند. آرامگل قادر، رادیو آزادی، از دوشنبه.
شکایت پیوندان خورشید بابا کلانوف به دادستان کلی تاجیکستان.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
از رادیو آزادی با یک گزارش از دوشنبه پی می‌گیریم. بنا به نتیجه پژوهش‌هایی که دولت تاجیکستان در همکاری با بانک جهانی، برنامه رشد سازمان ملل متحد، بنیاد کودکان سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی انجام داده است، ساکنان ولایت سوخت کم‌بضاعت‌ترین مردم تاجیکستان به شمار می‌رفت است. با وجود این، کمیته آمار دولتی تاجیکستان گفته است که میزان کم‌بضاعتی از سال 2003 که 63% را تشکیل می‌داد، در سال 2007 به 52% رسیده است.
همین منبع‌ها دلیل کاهش کم‌بضاعتی را در افزایش سهم مهاجران تاجیک در حجم عمومی مجموعه ناخالص ملی تاجیکستان مربوط می‌دانند. این در حالی است که سهم مهاجران در حجم مجموعه عمومی محصولات داخلی در آخر سال گذشته و 6 ماه سال جاری بیش از 33% کاهش یافته است. به این دلیل آیا می‌توان گفت که میزان کم‌بضاعتی در تاجیکستان کاهش یافته است؟ پاسخ به این سوال را از گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه زلفیخار اسماعیلیان خواهد شنید.
بانک جهانی، برنامه رشد اقتصادی سازمان ملل متحد، فوند کودکان سازمان ملل متحد و دولت تاجیکستان پس از بررسی وضع زندگی مردم این جمهوری، افزایش میزان بیکاری، سرفرزندی خانواده‌ها و در بخش‌های کشاورزی مشغول بودن بیش از 70% ساکنان جمهوری را دلایل اصلی افزایش میزان کم‌بضاعتی در تاجیکستان خواندند. بنا به نتیجه این پژوهش، 74% مردم تاجیکستان در دهات به سر میبرند که در بخش کشاورزی کار میکنند و حقوق ماهانه کم میگیرند. به علاوه تعداد قابل ملاحظه زنانی سرفرزند در شهر و دهات خانه نشین هستند. بختیار محمدی و معاون رئیس کمیته دولتی آمار تاجیکستان که امروز در معرفی نتیجه پژوهش سطح زندگی مردم شرکت داشت، در گفتگو با رادیوی آزادی گفت که با وجود این میزان کم‌بضاعتی در جمهوری در سال 2007 نسبت به سال 2003 کاهش یافته است.
سطح کم‌بضاعتی اگر سال 2003 64% را تشکیل کرده باشد، پس این پس رفت است و حالا باشد 53% را تشکیل می‌دهد. عموماً برای پس دادن سطح کم‌بضاعتی یک چند عامل ها کمک کردند. یکم اینکه زمین هایی که سالهای پیش کار کرده نمی‌شدند از طریق خودی خانواده ها کار کرده می‌شوند و محصولات خودگی کشاورزی برآورده می‌شوند. دوم اینکه قسم اهالی ما در مملکت های دیگر مثلا در روسیه و قزاقستان برای کار می روند و اون مبلغی که در آنجا کار می نمایند با خودی اویلای خود روانه می کنند. هر از اون حالا باشد نظر به سالهای پیشتره همون کارخانه های خوردی که صاحب کاران و کار در آوردن آنها می کار در آمدن این هم یک بلند شدنی سطحی زندگی اهالی رو نشون می دهد.
اما نتیجه این پژوهش ها از سال 2007 بود که سهم مهاجران کاری به حجم مجمع محصولات داخلی جمهوری نظررس بود و پول انتقال داده مهاجران بیش از 40% حجم مجمع محصولات داخلی را تشکیل می داد. این رقم در 9 ماه سال 2008 تا بحران جهانی مالی 55% حجم مجمع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل می داد. در آخر سال 2008 و اول سال جاری سهم مهاجران کاری بیش از 33% کاهش یافت و صف بیکاران در تاجیکستان افزود. پس آیا می توان گفت که میزان کم‌بضاعتی در تاجیکستان در سال جاری نیز در سطح 53% باقی مانده است؟ مظفر عالموف، رئیس مرکز پژوهش استراتژی شرق، گفت:
با از اون تقاطعی که ما بردیم در چاره که اولی همین سال جاری، مقدار مهاجرین ما به علت کار نیافتن از روسیه برگشتن در حدود 20% رو تشکیل داد. مبلغ انتقال اونها از کشورهای خارج به تاجیکستان در حدود 30-35% کم شده است. این خود از خود منطقا برمی‌آید که البته سطح کم‌بضاعتی از اون رقمی که سال گذشته بود البته با باید با رفته باشد.
این در حال است که به گفته مقامات تاجیکستان هر کسی که در شبانه روز برای زندگی $2.15 آمریکایی مصرف میکند کم بضاعت حساب میشود. $2.15 آمریکایی معادل 10 سومانی تاجیکی است و در یک ماه تخمینا 300 سومانی را تشکیل میدهد. این در حال است که حقوق ماهانه حداقل در تاجیکستان 60 سومانی است و تعداد قابل ملاحظه ساکنان شهر و دیهات جمهوری از 60 تا 200 الی 250 سومانی حقوق ماهانه میگیرند. با گفته مظفر علیموف رئیس مرکز پژوهش استراتژیک شرق، اگر ما از روی این معیار حساب کنیم پس میتوان گفت که بیش از 75% مردم تاجیکستان کم بضاعت است، زیرا نه همه خانواده های تاجیکستان در ماه میتوانند از 250 سامانی بیشتر پیدا کنند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نتیجه های پژوهشی سطح زندگی مردم تاجیکستان که از سوی دولت تاجیکستان در همجایگی با سازمان های بین المللی صورت گرفته است.
بله، و اصلا چنین شب و روز در تاجیکستان موسم حجت سپاری به دانشگاه و دانشکده ها ادامه دارد. خوب می بود اگر به شنونده بار دیگر یادرس می شدیم که با وجود نگرانی های داوطلبان و حتی پیشنهاد پایین بردن نرخ شرطنامه از سوی یک وکیل مردمی یوسف احمدوف، مبلغ تحصیل در گروه های شرطنامه‌ای مکاتب عالی کشور 20% صد بالا برده شد و این بالا روی در دانشگاه های شهری کلاب هم مشاهده می شود که مایه نگرانی اکثر داوطلبان و والدین آنها گشته است.
بله، چون با وجود دریافت و پرداخت حق تحصیلی شرطناموی، دانشجو کفالت داخل شدن به دانشگاه را ندارد و برخی مدعیان کرسی دانشجویی میگویند در برخی حالتها در برابر مبلغ شرطنامه همچنین پرداخت مبلغ ایلاوگی و رشوه هم برای داوطلبان ضرور بوده است. همکار ما از کلاب مؤمن احمدی این موضوع را در صحبت با داوطلبان و مقامات دانشگاه به میان گذاشته است.
تلاش عبدالخالق نبیف، یک ساکن شهری کلوب، برای داخل کردن فرزندش به فکلته تاریخ و حقوق دانشگاه دولتی کلوب به نتیجه انجام یافته است. جناب نبیف میگوید برای داخل نمودن فرزندش به گروه شرطنامه‌ای رسما طبق قرارداد دانشگاه هر سال باید $700 آمریکایی سپارد. این در حال است که ماهانه او به 96 تومانی برابر بوده، در صورت صرف نکردن آن میتواند در مدت 2.5 سال تنها مبلغ یک ساله شرطنامه فرزندش را سپارد. از این رو او میگوید امسال از بحر تحصیل فرزندش گذشته او را برای کار به روسیه فرستاده است.
رفتیم نخ نوار را دیدیم که بسیار بلندی بود، به همین سبب پسرمان روان کردیم به روسیه به کار فرستادیم. خیر که کار کنم بیام با صاحب یکم کسب هنر شوم. گویی با پول خشون دیگه که نیو چیزی که ما میگیریم همه زندگی را گویی که کم در کم پیش میبریم.
دو طلبان دیگر نیز از قیمت بودن مبلغ شرطنامه تحصیل در دانشگاه کلوب اظهار نارضایتی میکنند. نظیره یک دو طلب به فکلته زبان و ادبیات تاجیک میگوید در حال معاش تمام شهروندان تاجیکستان با پول ملی سامانی حساب میشود، برعکس مبلغ شرطنامه در دانشگاه و دانشکده ها با دلار آمریکایی و با قیمت بلند مقرر کرده شده است.
اقلا سامانی بگن فقط دلار قیمتیت گم میزنن. اتا اوچه ما اکجا پول میره اویل کشون 100 سمه 200 سمه اتما اویل کشه 150 سمه اکجا میاره. اما اویل که اتا اوچه مونن خیلی دلار قیمتی کنن دلار قیمتی بیاریم. اما یک سالا پولی کلیش هم یه مورا دخل میده.
اما شبنم، یک داوطلب به فکلته زبانهای خارجی میگوید هرچند در دانشگاه و دانشکده ها فکلته های بودجوی که باید بدون پرداخت مبلغ دانشجویان تحصیل کنند فعال باشد هم، اما غیر رسمی برای شامل شدن به چنین گروه ها نیز پول طلب میکنند.
میگم که این نیاز داخلشم در گوانش $800-$600 های بیوژنس باشه $1,200 در اینجا خیلی اتاوچ مگیجا که سومیاره که من داخلشم از دیگر نه دانشتن نگو نمیکنن سوما نگو میکنن خیلی من به تقیقی به چش دگی همش.
مسئولین دانشگاه کلوب نیز میگویند مبلغ شرطنامه تحصیل در فکلته های شرطنامه دانشگاه برای یک سال از $400-$700 آمریکایی مقرر شده است. شرافت خدایداد و یک مسئول دانشگاه مذکور میگوید امسال در دانشگاه گروه های شرطنامه در نسبت به بودجوی به مراتب افزایش یافته است، زیرا بدون پرداخت شرطنامه دانشجویان امکان پیشبرد کار ناممکن است. خانم شرافت میگوید
امروز در دانشگاه‌های عالی که معاش آموزگاران خیلی پست است و طبق شرطنامه قبول کردن دانشجویان امکان فراهم می‌آورد که متخصصان در دانشگاه‌ها هم جلب کرده شوند و کار خود را ادامه دهند، همچنین برای بلند برداشتری پویه مدی تکنیکی دانشگاه البته قبول دانشجویان به طریق شرطنامه عینی مدوست.
در همین حال کارشناسان محلی میگویند در حالی که اکثری ساکنان منطقه کلوب جای کار ندارند و چون این قیمت مقرر نمودنی شرطنامه تحصیل ناعادلانه است. عبدالاحد نوروفیا کارشناس میگوید هر چند سال تعداد زیادی دانشجویان پول شرطنامه میسپرند اما در رفت تعلیم و تربیت هیچ بهبودی احساس نمیگردد.
هر سال قریب 400-500 دانشجو داخل میشوند، طریق شرطنامه قد داخل میشوند، نه که معاش استادان نه زیاد میشوند، نه شرایط های تحصیلشون خوب میشوند، نه که همین سوم با همین سوم شرطنامه قصپوری کجا میشن نامعلوم، هیچ یکم بهبودی هم نمیشوند که با صفات همون تعلیم تربیتشون بهتر شوند، همین قد تو چند شرطنامه بلندتر میشوند، همون قدر با کادر و همون قدر هم با بی‌سوادی.
فعلا مسئولین دانشگاه دولتی کلوب تصمیم دارند تا برای سال تحصیلی 2009-2010 حدود 1000 دانشجو قبول نمایند و از این شمار بیش از 600 نفری آنها طبق شرطنامه قبول کرده می شود. دانشگاه کلوب واقع در جنوب کشور از کهنسالترین دانشگاه تاجیکستان محسوب یافته در آن زیاده از 8000 دانشجو تحصیل می کند. مومین احمدی، رادیوی آزادی کلوب.
تشکر از مومین. و این همه گفتگوزارها در حال است که بیش از 60% محصلین اکثر دانشگاه های تاجیکستان در گروه های شرطناموی تحصیل میکنند و طبق اطلاع وزارت معارف امسال هم برای قبول دانشجویان به گروه های بوجوی 9000 جای یعنی کمتر از سالهای قبلی معین شده است.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله شامگاهی را با گزارش از ولایت سغد تاجیکستان پی میگیریم. نمایندگان حزب های سیاسی در شهر خوجند ضمن یک همایش درباره راه های کاهش میزان خودکشی در ولایت سغد بحث کردند. طبق معلومات رسمی در 5 ماه اول سال روان موارد خودکشی در شمال تاجیکستان نظر به همین دوره سال گذشته حدود 70% افزوده است. مقامات میگویند در همین 5 ماه اول سال روان در ولایت سغد 74 نفر با راه خودکشی خود را به هلاکت رسانیده 39 نفر دیگر قصد خودکشی کردند. همچنین در ارتش تاجیکستان 38 سرباز دست به خودکشی زده است.
بسی دست و دل شستن آدمان از جان خود می شود و چطور می توان از افزایش آن پیشگیری نمود؟ در این باره خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر خوجند معصوم محمد رجب گزارش می دهد.
وجود خلای معنوی در جامعه و در کنار آن مشکلات اقتصادی و اجتماعی از نگاه سران بخش های سعودی 8 حزب سیاسی تاجیکستان چنینند سبب و عامل های اصلی افزایش خودکشی در میان ساکنان سغد. نعیم سمیف رهبر بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سغد که در همایش احزاب سیاسی همچون گزارشگر اشتراک میکرد سبب های اساسی به ورطه خودکشی رساننده آدمان را چنین نامبر کرد.
برای چی این کار با دست میزنم؟ یک کن دور بودن از تعلیمات اسلامی. اگر تعلیمات اسلامی داشته باشن این چیزها با صبر پیدا میکنن. دوم تأثیر بحران مالیوی، نامکملی برنامه های تعلیم تربیه در مؤسسه های تعلیمی. برابر نتایج بسیاری از تحقیقات های اجتماعی امروز ها اکثر نورسان و جوانان به آینده درخشان حیات خیش در وطنشان باوری ندارند و میخواهند در هر چه زودتر از وطن به خارج برای جستجوی بخت خیش سفر نمایند.
نعیم سمیف رهبر بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سغد افزود در تحت این عامل ها در جامعه امروزی تاجیکستان قدر و منزلت انسان پایین رفته است. ولی اشتراکداران همایش احزاب سیاسی با تکیه به معلومات رسانه ها گفتند که نشان دهنده خودکشی در تاجیکستان نظر به کشورهای پیشرفته جهان بلند نیست. در تاجیکستان خودکشی آدمان به هر 100 هزار نفر بیش از 2 نفر راست می آید، در حالی که در روسیه و قزاقستان تقریبا 30 کس و در چین بیش از 60 نفر از هر 100 هزار با راه خودکشی ترک جان می کنند. اما نگران کننده آن است که در منطقه شمالی تاجیکستان خودکشی در سالهای اخیر رو به افزایش نهاده است. امین شریفوف از مسئولین بخش ایدئولوژی حکومت سغد نماینده از حزب حکمرانی خلقی دموکراتی گفت بر این که عامل اصلی دست به خودکشی زدن ساکنان ناآگاهی از تعلیمات اسلامی باشد راضی نیست و افسود:
اگر در مقایسه با سالهای پیش مده بعدی جنگی اگر تقاس کنید، اگر امروز شرایطی که ما هست و شرایط موجود نبود، لیکن با وجود همین مردم با اراده خودشان استوار بودند، به خودکشی دست نزدند. بنابر همین شاید این یک آفت باشد که امروز در 10 سال اخیر میگویند که 3 مراتبه همین افزایش یافته استاده است در عرصه جهانی.
امین شریفوف افزود که مقامات برای پیشگیری از افزایش خودکشی در همدستی با دانشمندان ساحه دین کارهای ترغیباتی و معرفتی را میانی اهالی براه میمانند. ولی حقوق شناس بختیار نصراللهیف نماینده از بخش سعودی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفت: هرچند در بند اولی سرقانون تاجیکستان دولت اجتماعی نامیده شده است، ولی در اصل سیاست درست اجتماعی در این کشور براه مانده نشده است.
اکثریت مردم وقتی که زندگی نهایت وزنین دارند، یگان از جهت اجتماعی دستگیری کرده نمیشوند، یگان مقامات های بداد آنها نمیرسد. معماهای سالهای آخر یعنی بحران سخت اقتصادی که در تاجیکستان باز هم شدیدتر است، به این چیز خیلی تاثیر رسانده است که بیشتر شود.
بختیار نصراللهیف مورد خشونت و زوراوری قرار گرفتن زنان در آیله، بیماری های مختلف، دست نارسی به خدمات روان پزشکی را سبب های نامید که زنان تاجیک را تا ورطه خودکشی می رساند. ضمناً در همایش احزاب سیاسی در خوجند افزایش بیماری های روحی و تأثیر فشارهای زندگی در سالهای اخیر یک سبب زیاد شدن خودکشی در منطقه شمالی تاجیکستان ارزیابی گردید. با گفته فیض الله فیضیف رهبری بخش سعودی حزب دموکراتی تاجیکستان، در این کشور خدمات روانپزشکی درست براه مانده نشده است و ساکنان دهات به روانپزشک دسترسی ندارند. با عقیده آقای فیضیف، اصلاحات کلی در همه بخش های جامعه و تلقین محبت به زندگی دو عامل است که آدمان را از راه خودکشی باز خواهد داشت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
افزایش موارد های خودکشی در ولایت سغدی تاجیکستان و اگر می خواهید در زمینه این و یا دیگر مطالب برنامه های رادیوی آزادی نظر خود را بیان سازید، پس نشانی سامانه اینترنتی ما را نوشته کنید: www.azadi.tj و یا www.azadi.org.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، azadi.org نویسید و شما هم به بحث و صحبت های این سامانه، از جمله به بحث راجع به مراسم ازدواج رستم امام‌علی فرزند پرزیدنت رحمان که این شب روز سرخواننده ترین نوشته ای سایت ما است، همراه شوید.
بله، واقعا هم در این مورد نظر و اندیشه های زیادی وارد شده است و حالا مسئول سامانه رادیوی آزادی افراسیاب سلطان را میشنویم که چندی از نوشته های شما را در رابطه با این موضوع خلاصه میکند.
یکی از موضوع های سربحث سامانه دوام امروز توی خاندارشوی رستم امام‌علی پسر رئیس جمهوری تاجیکستان بود که اخیرا در بستانسرای حکومتی در پگوسی دره ورزا برگزار شد. خوانندگان زیاد رستم امام‌علی را با توی خاندارشویش تبریک گفتند و خوشبختی آرزو کردند. شهرام از شهر دوشنبه نوشته است: دائما خوشبخت و سربلند و در خدمت ملت و وطن باشند. فخرالدین نوشته است که رعایه قانون تنظیم رسم و رسوم در این توی باعث دستگیری است. اما محمد می نویسد: باوری ندارد که این توی با 200 نفر مهمان برگزار شده باشد. دولت مراد نوشته است که من به واسطه تلویزیون تماشا کردم که رستم امام‌علی به تربیت گیرندگان اینترنت کمک های خیریوی تقسیم می کرد. کاش دیگران نیز از اقدام او عبرت گیرند. شمس از دوشنبه سوال کرده است که مگر در بستانسرای حکومتی پگوس در ورزاب گذرانیدن توی شخصی ممکن است؟ دولت گفته است پرزیدنت با رفتار نمونوی خیش به منصبداران نشان می‌دهد که بهترین کار این کمک به برجاماندگان است. ولی خواننده دیگری نوشته است که پرزیدنت باید به برجاماندگان کمک کند، چون که این وظیفه اوست.
تشکر از افراسیاب سلطان. و شنونده عزیز، اینجا ساعت اولی مجله شومگوهی رادیوی آزادی هم به پایان می‌رسد. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم.
در ساعت دوم شما را نشر تازه خبرها و برنامه های فرهنگ و اندیشه، جهان ورزش و آینده ساز موزیک منتظر است.
منظرانگیز با همکارم اسلام بعد از یک ساعت دوباره با نشر جنبستی مجله شومگوهی با استودیو برمیگردیم. با ما در موج های رادیوی آزادی بمانید.
شهر شهری بارانی، در یک نفس خندانی، شهر شهری بارانی، در جاده بهاری با سینه خماری، چشم براهی یاری مثل من انتظاری، در موسم شکفتن شب تا سحر نخفتن، دامان دل گرفتن شکر نداری.